این درس تفسیر هدایت در قرآن جلسه 15 استاد جوادی آمالی 27/11/61 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بخش صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. هدایت در قرآن کریم همونطوری که قبلا بیان شد هم به صورت تعلیم است و هم به صورت تذکیه. فصل اول بحث در هدایت دو مقام داشت، مقام اول مقام تعلیم بود، مقام دوم مقام تذکیه. این که خدا تبارک و تعالی برای رسولش در قرآن کریم دو سمت بیان کرد، فرمود یعلمهم و یزکیهم، کیفیت تعلیم و کیفیت تزکیه را حتما بیان کرد. ممکن نیست قرآن خود را به عنوان نور معرفی کند و در محتوایش ابهام وجود داشته باشد، یا خود را به عنوان تبیان کل شیء معرفی کند، اونگاه در محتوایش ابهام و اجمال راه داشته باشد. این ممکن نیست. اگر کتابیست نور، پس سراسر قرآن روشن است، و اگر کتابیست تبیان کل شیء، نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، سراسرش بیان یا مبین است. ممکن نیست ابهامی در کتاب آسمانی وجود داشته باشد، معذالک بشود تبیان، بیانگر حقایق دیگر. خود باید بیان باشد تا تبیان و مبین معارف و حقایق دیگر باشد. در باره تعلیم یا کیفیت تعلیم را صریحاً بیان کرد، یا عملاً کیفیت تعلیم را به انسان آموخت، یا همون فطرت تعلیم و تعلم جویی انسان را احیا کرد و امضا کرد. اون فطرت تعلیم و تعلم جویی انسان عبارت از آن است که بدیهی را مقدمه رسیدن به نظری قرار می‌دهد، و اون بدیهی که با نظری رابطه دارند می توانند مقدمه قرار بگیرند. چینش و ترتیبی که باید در مقدمات رعایت بشود به نام منطق، اون هم در فطرت انسان هست. پس از بدیهی پی به نظری بردن در فطرت انسان هست، راه انتقال از بدیهی به نظری هم که منطق نام دارد در فطرت، این فطرت را امضا کرده است. به دلیل اینکه ردعی نکرد، یک، و به دلیل اینکه سخنان قرآن کریم هم بر همین روال است. در این مقام اول که کیفیت تعلیم بحث شده بود، چند تا اشکال مطرح شد که راه منطق و فلسفه مرضی خدا نیست، نباید از این راه به معارف رسید. اون راه تعلیم معارف منهای راه منطق و فلسفه است. خلاصه اون اشکال ها که به صورت اشکال های 11 گانه در آمده، سیدنا استاد رضوان الله علیه نقل کردند و نقد کردند. 6 اشکال از اشکال های 11 گانه مطرح شد و گذشت. اشکال 7 اینه که که گفتن طریق احتیاط در دین، که احتیاط در دین مرضی خداست و مأمور به است، آن است که انسان در آشنا شدن به معارف جز از کتاب و سنت از هیچ راهی استفاده نکند و هیچ راهی را نرود. باید احتیاط کند. احتیاط هم اقتضا می‌کند انسان به ظواهر کتاب و سنت اکتفا کند و از اصول منطقی و عقلی پرهیز کند. احتیاط کردن ممدوح است و دستورات فراوانی آمده که احتیاط کند. معنای احتیاط آن است که انسان دور دینش یک دیواری رسم کند که میوه درخت دین در دسترس آبری نباشد که هر کسی شاخه این درخت را بشکند و از میوهش بکند استفاده کند. این که از بیانات امیرالمؤمنین علیه السلام رسیده است که خذ الحائط تل دینک، یا از معصوم دیگر علیه السلام رسیده است اخوک دینک فهتت لدینک، یعنی برای دینت حائط و باغ و دیوار باغ اخذ کن. این چنین نباشد که درخت دینت در بیابان میوه بدهد که دیوار و حائطی نداشته باشد. برای دینت دیوار رسم بکن. این چنین نباشد که هر کسی مجاز باشد به باغ دینت سری بزند و میوه ایمانت را بکند. نه، خذ الحائطة لدینک. یا تعبیر دیگر، اینکه تو یک برادر داری و اون دین توست. اخوک دینک، هم دین را به منزله برادر میداند که با ولی همین است و هم تنها برادر می داند. نفرمود دینو که اخوکه، دین تو برادر توست، فرمود اخوکه دینو که، برادر تو دین توست، تو غیر از دین برادری نداری. چون تنها برادرت دین توست، پس فهتت لدینک. اما معنای احتیاط آن است که انسان لبه این دریای بیکران معارف خشک بماند و بگوید من اگر وارد بشوم غرق میشوم، یا راه احتیاط آن است که شنا و غواصی بیاموزد و در دریا غوص کند و گوهرها را بگیرد. اون کسی که در کنار دریا تشنه میمیرد، او که محتاط نیست، او یه انسان ساکتیست، یه انسان ساکنیست. او که حق را نمیفهمد و حق را نمیگوید، او که محتاط نیست، او یه انسان جبان تنبلیست و تنپرور. بیانی از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که فرمود الساکت عن الحق شیطان اخرس، کسی که حق را نگفت شیطان دهن بسته است. همونطوری که اگر باطل گفت شیطان ناطق است، اگر حق را نگفت شیطان اخرس است. خوب اگر حق را ندید شیطان اعماست، و اگر حق را نشنید شیطان اسم است، و اگر حق را نفهمید شیطان جاهل است. از ساکت عن الحق شیطان اخرس. معنای احتیاط این نیست کسی درخت غرس نکند و باقی احداث نکند که مبادا دیگران میوه های درخت را بکنند و شاخه درخت را بشکنند، یا مبادا سبز نشود. این معنای احتیاط نیست. معنای احتیاط پرهیز از کار نیست، پرهیز از تلاش نیست، پرهیز از کوشش نیست. معنای احتیاط پرتلاش بودن است. زمین را شیار کردن، باغ درست کردن، درخت سبز کردن و دورش دیوار کشیدن، این معنای احتیاط است. معنای احتیاط آن است که انسان راه شنا را یاد بگیرد، غواص بشود، در دریا فرو برود و گوهر بگیرد، نه لبه دریای معارف تشنه بمیرد. پس معنای احتیاط این نیست که انسان وارد مسائل عقلی نشود. معنای احتیاط آن است که راه ورود را یاد بگیرد و از راهش وارد بشود و این گوهرها را بیابد و به دیگران هم اعطا کند. جوابی که سید الاستاد رضوان الله علیه می‌دهند چند امر است. یکی این که همین استدلالی که شما کردید استدلال منطقی است. گفتید به این که چون راه پرخطری است نباید رفت. خب معلوم می شود یه قانون کلی منطقی است که این راه پرخطر است و از راه پرخطر باید پرهیز کرد، پس از این راه باید پرهیز کرد. خود این استدلال استدلال منطقی است. و اما ثانیاً کسی نگفت راه پرخطر را بدون سلاح و بدون جهاز آدم طی کند، که گفتن تجهزو، جهاز تهیه بکنید، بعد اون جهاز تهیه شده را زاد راه قرار بدید و حرکت کنید. کسی نگفت بدون آشنایی به اصول اولیه وارد در کشف معارف بشوید. گفتن هم استعدادها مختلف هست و هم افرادی که اون توفیق را داشتن استعدادهاشون را شکوفا کنن مختلف هست و هم مقدار شکوفایی استعدادها فرق میکنن. همونطوری که از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است الناس معادن که معادن ذهب و الفضه، مردم همانند معدن های گوناگونن، بعضی ذهبن، بعضی فضن، بعضی معادن دیگرن، استعدادها هم نظیر معادن گوناگون فرق میکند. یک، کندوک ها به این استعداد و این معادن را بیرون آوردن هم فرق میکند. دو، ممکن است کسی استعدادش در حد معدن ذهب باشد ولی در دل خاک دفن شده باشد، ایروش شکوفا نکرده باشد. ممکن است کسی معدن نقره باشد و شکوفا کرده باشد. از این بیان استفاده می شود که استعدادها مختلف، یک، توفیق استخراج و استنباط از مختلف، این دو. اگر کسی استعدادش سرشار بود و اون توفیق نصیبش شد که استعداد سرشار نهفتش را شکوفا کند، راه کشف معارف برای او تا عرش باز است. جایی جز محدوده اون بی حد که ذات اقدس اله است، جایی منطقه ممنوعه نیست برای انسان. هیچ چیزی در جهان امکان نیست که شناخت او و رسیدن به او برای انسان ممنوع باشد. بیان ذلک در توحید مرحوم صدوق رضوان الله علیه مطلبی است که ناظر است به استعدادهای گوناگون و اینکه هر علمی قضای هر عالمی نیست و هر مطلبی را هم نمیتوان به هر کسی. در توحید مرحوم صدوق باب و رد علی الثنویت و الزنادقه حدیث مبسوطی از امیر المؤمنین علیه السلام نقل شد. اول اون حدیث از صفحه 255 شروع میشه که مرد حضور امیر المؤمنین علیه السلام شرفیاب شد، عرض کرد اینی قد شفکتو فی کتاب الله المنزل، قال له علیه السلام سکرت که اموکه و کیف شککت فی کتاب الله المنزل، قال لأنی وجدت الکتاب یکذب بعضه بعضا فکیف لا اشک فی، من از طرفی دیدم قرآن میگوید لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، از طرفی من اختلاف فراوان در این کتاب میبینم، پس این کتاب کتاب الله است، چون یکذب بعضه بعضا. فقال علی ابن ابی طالب علیه السلام ان کتاب الله لیصدق بعضه بعضا ولا یکذب بعضه بعضا ولکن نک لم ترزق عقلا تنتفع به، تو اون عقل را نداری که از قرآن بهره ببری، فهات ما شککت فیه من کتاب الله عز و جل، اشکال ها را بگو. اونگاه موارد زیادی از اشکالات و شکوک رو گفت تا رسید به این قسمت. گفت یکی از اشکالات من این اشکال در صفحه 259 که همه یک حدیث است، منتها این اشکال در این صفحه قرار گرفت. قال اجد الله تعالی یقول قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. در این آیه خدا می‌فرماید انسان که می‌میرد اون فرشته‌ای که موکل مرگ است اون روح را قبض میکند، توفی میکند. در آیه دیگر فرمود الله یتوفى الانفس حین موتها، الله قبض روح میکند، توفی میکند، الله متوفی است و شخصی که میمیرد متوفاست. در آیه دی قبل فرمود ملک الموت متوفی است. در آیه سوم فرمود و قال توفته رسولنا و هم لا یفرطون. در این جای سوم فرمود که فرستادهای ما قبض روح میکنند. در آیه چهارم فرمود الذین تتوفاهم الملائکه طیبین، مؤمنین در حال توفی فرشتگانی هستند که جان اونها را ارواح اونها را قبض میکنند. در آیه پنجم فرمود الذین تتوفاهم الملائکه ظالمی انفسهم، اونا که به خود ستم کرده ان فرشتگان در حال مرگ جان او را قبض میکنن، در حالی که مثلا سیدی به صورت پشت اینها میزنن، یضربون وجوههم و ادبارهم، که او یه بحث دیگری داره. فانا ذلک یا امیر المؤمنین و کیف لا اشکو فی ما تسمون. اونگاه عرض کرد وقد هلک تو این لم ترحمنی و تشرحلی صدری. حضرت همه این اشکال ها رو جواب داد تا رسیدن به این مسئله. فقال علیه السلام و اما قوله قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، این پنج آیه را که خوندید فإن الله جواب این پنج آیه اینه که این پنج آیه به سه مطلب برمیگرده. در یک آیه میفرماد خدا متوفی است، در آیه دیگر میفرماد یک ملک است که متوفی است، در آیات دیگر میفرماد که ملائکه هستند که توفی را به عهده دارند. پس این پنج آیه سه مطلب را میرسد. اما فإن الله تبارک و تعالی یدبر الامور کیف یشاء و یوکل من خلقه من یشاء به ما یشاء. تدبیر عالم را خدای متعال روی این مدبرات امر و مجاری فیض انجام میدهد و هر کرا که بخواهد وکیل میکند. اینها وکلای الهی هستند، مأموران الهی. ولی اما ملک الموت فإن الله یوکله بخاصت من یشاء من خلقه. ملک الموت مسئول قبض روح همه مردم نیست، مسئول قبض روح اولیای خاص اله. اونها هستن که ان در ارتحال عزرائیل سلام الله علیه رو مشاهده میکن. اما اکثری مردم مأموران زیر دست، اون ملائکه‌ای که زیر دست حضرت عزرائیلن و فرشته‌های نازل ترن، اونها را زیارت میکنن. و یوکل رسله من الملائکه خاصه به من یشاء من خلقه. اون فرشته‌ها که مأموران زیر دست ملک الموتن، اونها را برای توفی و قبض ارواح افراد نازل تر اعزام میکنند. اما والملائکه الذین سماهم الله عز ذکره وکلهم بخاصت ما یشاء من خلقه. اما اون ملائکه که مال مؤمنین است، الذین تتوفاهم الملائکه طیبین، یا الذین تتوفاهم الملائکه ظالمی انفسهم، اینا گروه های مخصوصی هستند که مأموریت ها و مسئولیت های خاص دارند. اما خود ذات اقدس اله که در این حدیث شریف نیامده، اون مال اوحدی از اولیای الهی است، نظیر آیه یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیه مرضیه. و اون که ادعا کرد روزی روخش ببینم، ادعای اون مقام را روی اون مقام را میکنن که اون نصیب افراد عادی یا اولیای عادی هم نخواهد شد. اونگاه حضرت در ذیل این حدیث اینچنین فرمود و لیس کل العلم یستطیع صاحب العلم ان یفسره لکل الناس. مگر همه معارف را می شود برای همه مردم در میون گذاشت، گفت با همه مردم در میون گذاشت. درجات مختلف، علوم مختلف، ارواح مختلف، پاداش ها هم مختلف. اون که در حد نازل است، علمش هم نازل، عملش هم نازل، توفی او هم به دست فرشتگان است. اون که علمش و عملش به درجهش متوسط است، توفی او به دست عزرائیل سلام الله علیه است. اون که علمش و عملش و درجهش به دنافت دلا رسیده است به مانند اون، اون توفیش به الله و یتوفی الانفس است. گرچه همه و همه، هر کسی که میمیرد الله و یتوفی الانفس، منتها اون توفی بلا واسطه که متوفی را زیارت کنند، اون مخصوص اوحدی از اولیای است.
در روایت داره که برای خود پیغمبر اسرائیل
هم آمده است، چون که جبرائیل هم می آمد، او هم واسطه را می دید، هم ذل واسطه را زیارت می کرد. در همه مراتب وسائط فیض مشغول کاره. نیک
الله تبارک و تعالی انفس میخواد را توفیه پیانبرم خواست شده یا نه مطلق مردم
مطلق هست. منتها اینها از این طرف گاهی بلا واسطه زیارت میکنن، گاهی محل واسطه.
پس این آیه برای اون دلالت داره برای اون مورد خاص میده؟
بله، او را هم میگیره. اونجا که واسطه نباشد الله یتوفر الانفس، اونجا که واسطه باشد بازم الله یتوفر الانفس، چون فعل وساعد فعل الله است. اونجا که واسطه نباشد الله یتوفر الانفس بلا تسبیبه. شاهد ذیل حدیث است که حضرت فرمود ولیس کل العلم یستطیع صاحب العلم ان یفسره لکل الناس. چرا؟ لان من همول قوی و ضعیف. پس استعدادها مختلفن، چون الناس معادن که معادن ذهب بود. خود علوم هم حملشون و هضمشون یکسان نیست، هم استعدادها مختلف است و هم علوم مختلفند. و لأن منهو ما یطاقو حمله و منهو ما لا یطاقو حمله. بعضی قابل حمل و هضم هست بعضی از این علوم، و بعضی از این علوم قابل حمل و هضم نیست. تا زمینه فراهم نباشد تحمل اون علم سنگین است. استدلال اون بنده‌ای که از علم الهی و رحمت لدنی برخوردار بود که معروف خضر است سلام الله علیه به موسی کلیم علیه السلام این چنین فرمود و کیف تستتی او که حمل کنی ما لم تهت بهی خبرا، چیزی که احاطه علمی نداری تحملش برای تو سخت است. تا انسان احاطه علمی به یک سلسله مسائل نداشته باشد نمیتواند اون درجه و اون مرحله را تحمل کند و حمل کند. فرمود چیزی را که تو خبرش نیستی نمی توانی حمل کنی. اینکه اصرار میکنی به همراه من بیایی فایده ای ندارد، زیرا منم و این سلسله اسرار و توی با دست خودی. و کیف تستتی او که حمل کنی ما لم تهت بهی خبر. حضرت هم در اینجا فرمود گذشته از اینکه استعدادها مختلفند علوم هم یکسان نیست. نه علوم یکسان است، استعدادها مختلف است، بعضیا میبرن بعضیا نمیبرن. مثل آن که این کتاب یه وزن خاصی دارد، بعضی از دستها که ضعیف است نمیبرد، بعضی از دستها که قوی است توان حمل او رو دارد، که اختلاف مال این فاعلها و استعدادهای افراد است. نه، گذشته از این که استعدادها مختلف است علوم هم مختلف است. لأن منهم القوی و الضعیف، این یک مطلب. و لأن منهو ما یطاق و حمله و منهو ما لا یطاق و حمله، این دو مطلب. و اونچنون نیست که اگر علمی سخت شد حملش محال باشد، نه، الا من یسهل الله تعالی له حمله و اعانه علیه من خاصت اولیائی. هم خود اون شخص قوی باشد، هم توفیق الهی نصیبش بشود که مسهل امور صعاب این صعب را برای او آسان کند. و یسر لی امری، امر را برای او آسان کند، یا او را به جایی برساند که کارها به آسانی از او صادر می شود، که و نیسرو کل الیسرا. این تفاوت درجه موسی کلیم و خاتم انبیاء علیهم السلام است. درباره کلیم الله آمده که و یسر لی امری، برای من کار مرا آسان بکن. درباره رسول الله آمده که و نویسر و کلیسرا. تو را ما حدی قرار میدیم که کارها با آسانی از تو صادر بشه. الا من یسهل الله له حمله و اعانه علیه من خاصت اولیاء. بعد از اینکه اشکالات این مستشکل رو پاسخ داد، او هم راهنمایی کرد، فرمود این معارف بلند برای تو و امثالتون نیست. تو فقط همین مقدار که علم اجمالی به معارف داشته باشی کافی است. و انما یکفی که ان تعلم ان الله هو المحی المیت، همین که بدانی احیا و اماتة مال خداست، و بدانی و انه یتوفى الانفس على یدی من یشاء من خلقه من ملائکته و غیرهم، کافیست برای تو. اونگاه این شخص به حضرت عرض کرد فرجت عنی، فرج الله عنک یا امیر المؤمنین و نفع الله المسلمین بک. فقال علیون علیه السلام للرجل این کنت قد شرح الله صدرک بما قد تبینت لک بما قد تبینت اون معارف لک فانت والذی فلق الحبت و برع النسم من المؤمنین حقا. تو اگر از شرح صدر برخوردار شدی، این معارفی که برای تو بیان شد قلبت اینا را پذیرفت، قسم به خدایی که فلق الحبه و برع النسمه تو جزء مؤمنین حقیقی است. با اینکه همین حد را داری جزء مؤمنین حقیقی است، در همین حد ایمانت حق است. فقال الرجل یا امیر المؤمنین کیف لی ان اعلم بانی من المؤمنین حقا، من از کجا بفهمم حقا جزء مؤمنین حقیقی هم. قال علیه السلام لا یعلم ذلک الا من اعلمه الله على لسان نبیه صلی الله علیه و آله و سلم و شهد له رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بالجنه، یا از قول خبر صادق مصدق بفهمم که شهادت بدهد که این اهل جنت است، یا از درون خود بفهمد که اهل جنت است. او شرح الله صدره لیعلم ما فی الکتب التي انزلها الله عز وجل على رسله و انبیائه، یا این شرح صدر را خدا بو بدهد که از درون بجوشد. خلاصه و به تعبیر دیگر انسان تشنه یا باید مانند حوض باشد که از جدولهای بیرون آب بگیرد و رفع آتش کند، یا باید مثل چشمه باشد که از درون بجوشد و رفع آتش کند. لا هازا ولا زاک عطشان میمیره، یا القى السمع و هو شهید باشد، یا لمن کان له قلب باشه. اگر نه از درون جوشید و نه از بیرون گوش فراداد، خب میخشته. فرمود یا باید معصوم شهادت بدهد که تو مؤمنی، یا از درونت بالاخره بیابی. این راه راه یافتن هست، انسان میتواند بفهمد که مؤمن است یا مؤمنی. بالاتر از این حدیثی است که در محاسن برقی هست که اون باید در مقام ثانی بحث بخواست خدا مطرح بشود، که آیا از حضرت سؤال میکنن از معصوم علیه السلام ما میتوانیم بفهمیم پیش خدا مقامی داریم یا نه، آیا اندالله مقامی داریم یا نه، این راه برای فهمیدن هست یا نه، یا باید این دنیا را رها کنیم وارد آخرت بشویم در قیامت بفهمیم مقربیم یا نه. فرمود نه، همکنون میتوانید بفهمید اندالله مقام دارید یا نه. این در مقام ثانی بحث خواهد آمد بخواسته. اینجا حضرت فرمود راه برای اینکه انسان بفهمد مؤمن حقیقی است یکی از دو امر است، علی سبیل امانت القلوب که جمع را شای، یا صادق مصدق خبر بدهد تو اهل جنتی، یا تو از درونت بیابی که اهل جنتی. او شرح الله صدره لیعلم ما فی الکتب التي انزلها الله عز وجل علی رسوله و انبیائه قال یا امیر المؤمنین و من یطیق صادق. اولی آسانه انسان از معصوم بشنوه، اما دومی چی؟ این سخته. کی طاقت اون رو داره؟ قال علیه السلام من شرح الله صدره و وفقه له، او این طاقت رو داره. خواستی به این مقام برسی فعلیک بالعمل لله فی سر امرک و علانیتک، ظاهرت و باطنت لله عمل کنند، این تو را میرساند به اون مقام. فعلیک بالعمل لله فی سر امرک و علانیتک فلا شیء یعدل العمل، هیچ چیزی به اندازه عمل انسان رو بالا نمیبرد. که این اگر خدای متعالی توفیق داد ذیل این حدیث شریف مربوط به مقام ثانی از بحث است. پس هم استعدادها و نفوس فهمنده ها مختلف است، هم درجات علوم. و یؤیدو این مطلب را ست روایتی که در سه زمینه وارد شد. در توحید مرحوم صدوق در صفحه 46 سعد ابن سعد از امام رضا علیه السلام درباره توحید مطلبی را می‌پرسد. سألت ابوالحسن رضا علیه السلام عن التوحید فقال علیه السلام هو الذی انتم علی، همین که دارید همین توحیده. اگر همین معنای عادی که در بین شما رایج است این رو حفظ کنید توحید خواهد بود. و ولایت هم که ولایت و علی ابن ابی طالب حسنی، اون هم در حقیقت به توحید الهی ارتباط دارد که منهای این توحید ناقص خواهد بود و حسن کامل نیست، اونم به همین برمیگردد. همینی که دارید توحید، همینی که دارید. این درجه ضعیف. درجه متوسطش در صفحه 250 آمده. هشام ابن حکم با هشام ابن سالم تفاوت رتبه دارد. در صفحه 250 آمده هشام ابن حکم سوال کرد قلت لابی عبدالله علیه السلام ما الدلیل علی ان الله واحد، دیگه حضرت توحید چیه؟ همینی که داری. فرمود اتصال. قال علیه السلام اتصال و تدبیر و تمام الصنع کما قال عز و جل لو کان فیه معالتون الا الله لفسد. این درجه متوسط. درجه اعلایش که مال اوحدی از موحدین است در صفحه 46 آمده. در صفحه 146 آمده. این از هشام ابن سالم است. دومی از هشام ابن حکم بود، اولی از سعد بن سعد. هشام ابن سالم میگوید دخلت علی ابی عبدالله علیه السلام، چیزی از حضرت نپرسیدم، حضرت از من سوال کرد. قال فقال لی اتنعت الله، آیا خدا رو توصیف میکنی؟ فقلت نه. اینجا مستقیما خود حضرت سوال کرد. فرمود اتنعت الله؟ قال نه. قلت نه. قال هاته بگو ببینم چی میگه. فقلت هو السمیع البصیر. قال هذه صفت یشترک فیها المخلوق. خب غیر خدا هم سمیع و بصیر است، این که توحید نشد. اومد هشام ابن سالم از حضرت سوال کرد که پس شما چجوری خدا رو توصیف می‌کنید؟ یک محاوره است، یک مناظره است که شاگرد با استاد داره. فکیف طنعته. دیگه حضرت برهان اقامه میکند فوق اون برهانی که برای هشام ابن حکم اقامه کرد. در برهانی که در صفحه 250 برای هشام ابن حکم اقامه کرد، از راه فعل فاعل را ثابت کرد و از راه وحدت نظام وحدت مبدا را ثابت کرد. اینجا صحبت فعل نیست که از فعل پی به فاعل ببرن، از هماهنگی نظام پی ببرن که ناظم واحد است، نه. فقال علیه السلام هو نور لا ظلمت فیه. این هم برهان صرف و شیء است. نور لا ظلمت فیه و حیات لا موت فیه و علم لا جهل فیه و حق لا باطل فیه، که در این گونه از معارف احدی شریک خدا نیست. اگر بر دیگران سمیع و بصیر اطلاق می شود، اگر بر دیگران حی اطلاق می شود، دیگر بر دیگران هو الحی الذی لا یموت اطلاق نمی شود که صرف الحیات باشد. دیگر بر دیگران حیات لا موت فی اطلاق نمی شود. اگر علیم بر دیگران اطلاق می شود، بر دیگران علم لا جهل فیه اطلاق نمی شود. دیگران علیمن، نه علم. خدا علم محض است. همه اینها رو بسیط الحقیقه و صرف و شیء تطبیق می شود. نه خدا نیر است بل نور است که لا ظلمت فیه. نه خدا زنده است، حیات است. نه خدا علیم است، عالم است و علیم، نه علم است. نه خدا محق است، نه حق است. حق لا باطل فیه. اونگاه شاب مثال میگوید فخرجتون من اندهی و انا اعلم الناس بالتوحید. در مسئله توحید اعلم الناس. این هم الناسو معادن که معادن ذهب و الفضه، هم العلوم معادن که معادن ذهب و الفضه. این چه نیست که مطالب علمی یکسان باشد، گیرنده ها مختلف باشند، نه. هم الناسو معادن که معادن ذهب و الفضه، هم العلوم معادن که معادن ذهب و الفضه. اینم یه تشبیه معقول به محسوس است، وگرنه علم کجا و ذهب و فضه کجا؟
این کلام مفهوم داره که نور لا ظلمت فیه، حیات لا موت فیه. نور هر کجا باشه، نور واحد نور ظلمت رو نیست. این توضیح فقط یعنی که
نه، نور محض اینه دیگه. نور محدود یک منطقه روشن میکند، بعد میشه بعد
تاریک دیگه نور.
یک نوری است که تبدل به ظلمت. این بله، اون در اون هین که نور است که البته ظلمت نیست، مثل حیات در هینی که حیات هست که موت نیست. این جمع متنافی این است. حیاتی که تبدیل پذیر نیست، حیات علمی است که جهل پذیر نیست، حقی است که باطل پذیر نیست و ماننده. بنابراین هم استعدادها معادنی است که معادن ذهب و فلزه، هم علوم معادنی است که معادن ذهب و فلزه. و این هم تشبیه معقول به محسوس است برای درک ما. و الا وقتی در محضر امام باقر سلام الله علیه مسائلی مطرح شده بود، یکی از شرکای بحث گفته بود عجب جواهری از شما استفاده کرده. حضرت فرمود این حرف های بلند را به جواهر تشبیه کردی؟ هل الجوهر الا الحجر، مگر گوهر این طلا جز یک سنگ زردی است؟ با احجار دیگر که فرق جوهری ندارد، بالاخره سنگ است. و اون حرف های بلند را به سنگ تشبیه کردی، هل الجوهر الا الحجر. این هم از باب تشبیه معقول به محسوس است، و الا علوم کجا و ذهب و فضه کجا؟ این نشان میدهد که هم نفوس مختلفن و هم علوم مختلفن. و اما اینکه انسان اون راه را دارد که به عالی ترین درجه جهان امکان برسد و او را دعوت می کند، این است. اولا ما را دعوت کردن به گفتن کلمه طیبه لا اله الا الله با اخلاص، این که بگوییم لا اله الا الله مخلصاً بگوییم. ببینیم این کلمه توحید در حال اخلاص گفته بشود تا کجا رو روشن میکنه این علم توحید که با اخلاص همراه است، این تا کجا رو روشن میکنه. باب اول روایاتش مربوط به اینه که اگر کسی کلمه لا اله الا الله را مخلصاً بگوید دخل الجنه. من قال لا اله الا الله مخلصاً دخل الجنه. وقت اخلاص را هم شرح دادن، و اخلاصه در همین باب اول صفحه 27 به نام باب و ثواب الموحدین، اونجا محمد ابن همران از امام صادق علیه السلام نقل میکند که من قال لا اله الا الله مخلصاً دخل الجنه. مخلصاً یعنی چه؟ اخلاص را حضرت اینجا بیان میکنه. فرمود من قال لا اله الا الله مخلصاً دخل الجنه، و اخلاصه ان تهجزه لا اله الا الله اما حرم الله عزوجل. اخلاص این کلمه آن است که این کلمه حاجز باشد، حائل باشد، جلوی گناه انسان را بگیرد. و اخلاصه ان تهجزه یعنی تمنعه، ته حاجز و مانع باشد. و اخلاصه ان تهجزه لا اله الا الله عزوجل. این شد. اونگاه در احتجاجات هست که از امیر المؤمن علیه السلام سوال کردن اونجا که شما ایستادی تا عرش خدا چقدر است؟ حضرت فرمود مخلصاً اگر کسی بگوید لا اله الا الله این فاصله را طی کنه. این چه معنا را میرسونه؟ روایات فراوانی است که ما را دعوت میکنن به این شما مخلصاً لا اله الا الله. و اخلاص را هم تفسیر کردن و برد این عمل را مشخص کردن که این عمل تا اونجا می رود. عمل تا اونجا می رود، عامل می ماند یا عامل هم به همراه عمل می رود، مگر این یه بخاری است که بره بالا یا این دودی است که بره بالا؟ مگر این توحید، مگر این اخلاص، مگر این یقین، مگر این ایمان از جان مؤمن جدا می شود و بالا می رود و جان مؤمن در زمین می ماند؟ چگونه این کلمه طیبه در حال اخلاص بالا می رود و جان انسان بالا نمی رود؟ این حدیث شریف را مرحوم طبرسی در احتجاج در جلد اول نقل کرد که اصلش آن است که بعد از اینکه علی ابن ابی طالب سلام الله علیه به مقام خلافت ظاهر رسید، مسجدش بردن و رو منبر قرار گرفتند و فرمودند که هرچی میخواهید بپرسید. اصلش در صفحه 358 جلد اول، از اونجا این مسائل شروع می شود تا می رسد به صفحه 386. این سوال ها را ابن کوا از حضرت می کنه. در جمع مردم بعد از اینکه حضرت فرمود سلونی قبلا تفقدونی، هر چیزی را که بخواهید بپرسید من عالمم. یکی از مسائل سنگینی که ابن کوا در حضور دیگران پرسید، قال یا امیر المؤمنین کم بین موضع قدم که الى عرش ربک، اینجا که تو ایستادی تا عرش خدا چقدر فاصله است؟ حضرت اعتراض کرد، تمود این طرز سوال نکن، سل متعلمن ولا تسأل متعنتن. این سوالت پیداست که حق طلبانه نیست، نمیخوای یک معرفتی را کسب بکنی، این شبیه طنز و تحکم است. این طرز سوال نکن، سل متعلمن ولا تسأل متعنتن. من موضع قدمی الى عرش ربی ان یقول قائل مخلصا لا اله الا الله. خب اگر کسی با اخلاص این کلمه را گفت، و اخلاص را همونطوری که قرآن یفسر بعضه بعضا، ینطق بعضه بعضا و یصدق بعضه بعضا، روایات هم این چنینه، روایات معصومین هم این چنینه، اخلاص را هم که در اون روایت معنا کردن که اخلاص آن است که این کلمه جلوی انسان را از هر بدی و از هر گناهی بگیر. اگر یه انسان پاک جانی پاک عملی بگوید لا اله الا الله، این تا عرش خدا می رود. خب یعنی معرفتش ایمانش می رود و جانش در فرش می ماند، یا خود این انسان به حقیقتهی بالا می رود که می شود قلب المؤمن عرش الرحمن. پس اگر انسان تا اونجا می رود، و اگر شاگردی چون هشام را حضرت تربیت می کند که می گوید خرجت من اندهی و انا اعلم الناس بتوحید، و اگر شاگردی دیگرش را اون طور تربیت می کند که می گوید اتصال تدبیر دلیل بر توحید است، و اگر شاگرد سومی را می فهمد توحید همینه که داری، و اگر در اون بیان حضرت امیر سلام الله علیه فرمود به این که هم علوم مختلف است هم استعدادها مختلف است، این معناش آنه که اگر استعداد بود و ابزار کار بود، جایی برای منع از اندیشه و فکر تا اونجا که جهان امکان هست و مرز امکان هست منعی نیست، راه باز است.
این نظری که انتهی که زهود اما حرم الله، این
مورد
مسئله عمل یا
علم است؟ بله، نه منظور اینه که انسان میتواند تا اون مقام را طی کند، اینها به مقام ثانی هم که رسیدیم به خواست خدا خواهد آمد، الا اینکه این چنین نیست که انسان بگوید به اینکه راه برای بشریت بسته است نمیتونه بره، نه تا اونجا میتواند برد. و چون هر عملی هم مسبوق به علم است قبلی، تا درک نکنه نمیتواند رو اون عمل بکند، لذا در همون کلمه سوره فاتحه فرمود الهی یسعد الکلم الطیب بعد والعمل الصالح یرفعه. این کلمات طیبه کمون اعتقادات است، باید به ادراکات و شهود درونی برگردد تا عمل صالح از زیر کمک بکند، پس راه باز است.
علم اجمالی نمیتونه به اخلاص منتهی بشه و انسان به اون مرحله برسونه؟
نه، علم اجمالی چجوری میتواند انسان را وادار کند به اعمال تفصیلی؟ تا درجات عمل را نداند چگونه میتواند به اون درجه عمل بکند به او برسد؟ مگر هر درجه‌ای که عمل کرده است نظیر چشمه کندوکاوه بکنند از درون می جوشد و این می شود علم تفصیلی. منتها همون کسی که مکتب نرفت و مسئله آموز شد، همراهان او هم مکتب نرفتن ولی آموختن، بالاخره عالم شدن، مراحل بعدی رو عمل کردن. الحمدلله.